أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد و بارک على صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الكاظمیه و الحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة الاسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الى الله. قال الله تبارک و تعالی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الله الذي له ما في السماوات و ما في الارض و ویل للكافرین من عذاب شدید. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این آیات زیبای سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام که در بیانات اخیر امام مسلمین هم بر این آیات تصریح شد، نسبت به توجه به ایام الله و ایام الله امروز رو ایشون عنوان کردن. این انقلابی که در دلهای مردم ایجاد شد، پای پیکر مطهر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، حاج قاسم سلیمانی، و زیر و رو شدن پایگاه عین الاسد امریکا، که الحمدلله امشب جلسمون به طور خوب و شایسته‌ای بهره‌مند شدیم. حاجای مطهری عزیزمون که نور چشممون هست و باعث غرورمون در این محل و منطقه خودمون، از همرزمان عزیز بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی، که من خودم رو عرض میکنم حقیقتا دوست داشتم میشد آدم یه فرصتی داشته باشه، نه فرصت کوتاه یه شبه دو سه ساعته که باید همه چی با هم دیگه جمع بشه، خصوصا ما که در این مناسبت هم دهه با عظمت فجر رو داریم، هم بحث چهلوم شهادت حاج قاسم سلیمانی که او هم محصول همین فجر انقلاب اسلامیه و باید قطعا به او پرداخته بشه و چهلوم ها باید گرفته بشه و سال و چهلوم و به مناسبت های مختلف از این ابرمرد باید واقعا یاد بشه، یاد به معنای حقیقی، چون یک کاری کرد حاج قاسم. دوست داشتم خلاصه بیشتر از این از بیان برادر عزیزمون استفاده کنم، همین که درخواست کردیم و ایشون اجابت کردن که در جلسمون حضور داشته باشن، برای ما افتخار. ایشالله بتونیم تو فرصتهای دیگه هم ایشالله از وجود ایشون استفاده کنیم، هم تجربیاتشون. بالاخره جبهه دفاع مقدس رزمنده زیاد داشت، تو کوچه و محله ها و اینا هم پر بودن، منتها جریان و مقاومت اینجوری نیست، هم رزمنده کم داره توی کشور اسلامی و هم اینکه خیلی از بخشهاش یه لایه های پنهانیه که اصلا نمیشه بازگو کرد. تفکیک این که چه مطالبی رو میشه امروز از جبهه مقاومت عنوان کرد، چه مطالبی رو نمیشه، چون جنگ دیگه. ما خودمون بعد از دفاع مقدس خیلی چیزها رو فهمیدیم، اگر اون زمان میفهمیدیم قطعا جنگ به هم میریخت. ما اگه میدونستیم بعضی از کسانی که مسئول جنگن، بعضی کسان که نه، اون کسی که مسئول جنگ بود توی استخر از دنیا رفت، اون کسی که مسئول جنگ بود بعدها میخواد تو خاطراتش بنویسی که مثلا من فلان عملیات سنگین رو طراحی کردم به خاطر این که باب مذاکره و تمام شدن جنگ باز بشه، اون موقع قطعا نمیتونستیم جلوی خودمون رو بگیریم، خیلی چیزا به هم میریخت. خود این که برخی از لایه های جنگ بازی نیست، مثل این بازی های سیاسی نیست که خیلی اتفاقات توش بیفته، باز یه موج عظیم امت اسلامی بیاد همه رو جمع کنه بریزه کنار. جنگ خیلی جدی تر از این فضای به هم ریخته سیاسیه. خود تو دفاع مقدس ما خیلی چیزا رو نمیدونستیم. ما نمیدونستیم که امام فرموده بودن که بعدن تو نامه ششه یکی امام متوجه شدیم. ما نمیدونستیم حضرت امام فرموده بودن من به والله با انتخاب قائم مقامی منتظری موافق نبودم، مخالف بودم. نمیدونستیم ایشون گفتن من با انتخاب والله، با انتخاب بازرگان مخالف بودم. همین الان شما تو صدا و سیما، من دیدم تو برنامه، خیلی برنامه خوبی بود، شبکه افق داشت پخش میکرد، برنامه خوبی بود، ولی خب اون کسی که مجری بود یا داشت کار میکرد یا بحثی داشت، گفت بله بالاخره حضرت امام بازرگان رو برای بعد از انقلاب انتخاب کردن، دولت موقت و بازرگان رو، بعدم تصویر نشون داد، حکم داده شد توسط حضرت امام و ایشون هم که پاش رو پاش انداخته بود بازرگان. ما یه چیز دیگه ای رو فهمیدیم از نامه ششه یک امام، یعنی از همون ابتدا بعد از پیروزی انقلاب، مثل قبل از انقلاب، فشارهایی که امام تحمل کرد برای اینکه این انقلاب رو در مسیر صراط مستقیم نگه داره واقعا کمرشکنه. ما که یه چیزایی بعدها میفهمیم نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم، داد میزنیم، فریاد میکنیم. بعضی ها میگن آقا تند میدید. حالا شما حساب بکنید سینه مبارک حضرت امام چجوریه. جبهه مقاومت هم اینجوریه، بسیاری از بخشهاش اصلا نباید باز بشه، چون هنوز درش در جنگیم. همین الان سردار بزرگوار، سردار قاآنی مثلا عنایت داشتن، دیگران از فرماندهان عالی رتبه سپاه که بعضی از سخنرانی ها راجع به جبهه مقاومت خیلی مطالب رو باز نکنن. همین شهید بزرگوار خودمون، شهید آقا مهدی لطفی نیاسرمون، همین شهید بزرگوار خودمون آقا مهدی، خود مقام معظم رهبری به پدرشون فرمودن بابا راجع به ایشون هر چیزی رو نگید، فعلا زمانش نیست. حالا شهید شده، شهید مهدی شهید شده، منتها فرمودن نگید چیزی فعلا. ما چیزی از شهید مهدی به اون صورت نگفتیم، غیر از اون موارد اخلاقی ایشون یا مثلا روحیاتشون، اون فضای اهل بیتی ایشون خیلی مسائلشون باز نشد. الان هم همین جوریه، الان هم همین جوریه. وقتی شما فکر نکنید الان هم همه چی میشه حالا بطن و متنش مشخص بشه، بالاخره یه جاهایی برای همین جامعه امام میخواد، جامعه امام میخواد. دیدم جبهه مقاومت قصهش اینجوریه، ما خیلی از مطالب رو راجع به جبهه مقاومت حالا باید بشنویم، خیلی چیزا هم بعدن به مرور زمان مشخص میشه. حالا برادر از بزرگوارمون حاجی مطهری که بچه محلمون هم هست، ما دیگه هر جا زدیم ناامید شدیم تقریبا، دیگه به بچه محل خودمون پناه بردیم و ایشون هم که بالاخره بزرگواری کردند و دعوت و اجابت کردند، آمدند در جلسه. انشاءالله بتونیم تو جلسات بعدم از حضور ایشون استفاده کنیم، یه خود یاد بگیریم. بالاخره ما که جز خونه و اداره و مدرسه چیزی نمیشناسیم، باید یه چیزایی رو یاد بگیریم، باید برای نبرد نهایی جهان اسلام آماده بشیم، باید یه چیزایی رو یاد بگیریم، واقعا باید یاد بگیریم. انشاءالله ما بیشتر بتونیم از این فضای فعلی حاکم بر جبهه مقاومت استفاده کنیم. من که خیلی استفاده کردم، خصوصا از این بخش هایی که الان هست راجع به اون جریان ادلب و وضعیت عراق و وضعیت سوریه، دوستان هر جا دیدن اعلانی، تراکتی، مطلبی، حتی توی فضای مجازی، حتما اطلاعات رو بگیرن. کسب اطلاعات خیلی امروز مهمه، واقعا مهمه. حالا که این فضای مجازی سلاحی که دشمن میخواست بر علیه ما به کار ببنده، ما الان به دستمون افتاده، باید استفاده کنیم. ما یه زمانی موشک هاگ رو تو جبهه میدیدیم، گفتیم این چیه، چقدر خوشگله، چقدر قشنگه، این چی کار میکنه، چی کار نمیکنه. بعد کم کم اومد این بزرگوار شهید تهرانی مقدممون و دوستانشون اومدن این موشک ها رو برداشتن، مهندسی معکوس کردن، الان شما موشک بالستیک نقطه زن دارید. خیلی از اطلاعات رو بگیرید، یه وقتی دید خدا به قلب شما عنایت کرد، الهامی کرد، راهی رو نشون داد، شما انشالله تونستید در آینده در جایی، خصوصا دوستان جوانم، در جایی مؤثر باشن، بالاخره کدها رو گرفته باشن و انشالله پیش برن و آرزوهای نظام اسلامی و آرزوهای انبیا و اولیا رو در نتیجه بخش شدن این انقلاب اسلامی انشالله شما عملی کنید، عینی کنید، تحقق ببخشید. خب، ما اولین چیزی که یوم الله رو باهاش شناختیم انقلاب اسلامی بود. اولین چیزی که ما یوم الله رو باهاش شناختیم، بهش توجه کردیم، انقلاب اسلامی بود. همون جملات نقض حضرت امام راجع به انقلاب اسلامی که فرمود 22 بهمن سرآغاز حکومت الله بر جهان. خب این میشه یوم الله دیگه، اگر شد سرآغاز حکومت الله بر جهان. خیلی هم جالبه، ایشون تو اون جملاتی که انتخاب کردن، حالا من از رو دیگه نخونم، هست توی مجموعه که هست پیشم، از رو دیگه نخونم، چند تا جمله امام خودشون در پیام، در پیام میگن 22 بهمن چیه و چه روزیه. یه وقتایی ما این بحثون رو تو محبین اهل بیت هم میگفتیم، یه بحث خاص بود، اما الان دیگه این بحث خاص نیست. داره انقلاب چجوری پیشرفت میکنه که 22 بهمن سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهانه. انشاءالله ما شاهد ظهور بقیت الله العظم در عصر خودمون باشیم. این حرف حرف امامه. یا انقلاب مردم ایران سرآغاز حکومت جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا. اینها رو برای شعار عرضه می کنم، شما خودتون حفظید شعارها رو. برای دوستان جوانم دارم عرض می کنم، رفقا، بزرگواران، عزیزان، ببینید این حکومت خود خداست. و اگر شما دیدی سایه ولایت فقیه بر سر این امته، ولایت فقیه، ولایت فقه فقط خودش نیست. امام فرمود ما حکومتی تشکیل میدیم که همون خطابی که خدا به پیغمبر فرموده به ما بگه، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ولایت فقیه امام فرمود همان ولایت رسول الله هست. امروز دیگه شما میتونید درک بکنید که ولایت فقیه همان ولایت خداست. میتونید اینو امروز درک بکنید. خب آقا اینو حالا درک کردیم، فهمیدیم، چی میشه؟ چی میشه که نداره. مجلس پس فردا میخواد بره نماینده اونجا کار ولی فقیه ها انجام بده. آقا به نماینده مجلس برگشت فرمود شما میدونید بخشی از ولایت رو دارید؟ همه تعجب کردن، آخه یعنی چی ما نماینده مجلس، وکیل مردم تو اینجا؟ فرمود چون از بخش‌های وظیفه ولی فقیه جامعه است، ولی جامعه است قانون گذاری و نظارت بر قانون. این کار ولیه، چون میخواست صراط مستقیم نظام رو حفظ بکنه، هم صراط رو احیا کنه هم حفظش کنه. فرمود این کار ولیه که به شما سپرده شده تو نظام جمهوری اسلامی. این یعنی مردم سالاری دینی، یعنی یک جایگاهی که این جایگاه ماره امام جامعه است. بعد شما میاد میگید آقا همه سلایق رو بردارید بیارید اینجا، چون اینجا نمایندگی مجلس رب، بس هر کسی از هر طریقه، از هر فکری، از هر نهله آدم داشته باشه. نه، اینجوری نیست. کی گفته باید اینجوری باشه؟ شما میگید مجلس شورای اسلامی، همه اینها باید اتفاقا توی یه حزب باشن، اونم حزب خداست، باید تو حزب الله باشن. ولی نمیتونه نماینده مجلس باشه. چجوری میخواد بره قسم بخوره از مسلمات اسلام حمایت بکنه؟ این آقایونی که رفتن گرین کارت گرفتن، بعضیشون هم که چهره های موجه حزب الله هم هستن، متاسفانه صداشون هم در نمیارن. خب شما تو اول چیزی که میخوای بری اینو بگیری تو کشور امریکا، اونجا باید قول بدی با هر کی که دشمن این کشوره مبارزه کنی. خب چجوری این قولو دادی؟ چجوری این تعهدو کردی؟ خب یه بزن دیگه. شما چجوری رفتید کارت گرفتید؟ چجوری رفتید تبعه کشور دیگه شدید؟ کشورهای دیگه هم همین قانونو دارن. یه ملتی به خواست خدا، به خواست خدا، به اراده خدا اسلام رو انتخاب کرده. اسلام رو انتخاب کرده، باید مردم انقدر رشد بکنن، کسانی رو بفرستن تو مجلس که حزب الله باشن. جناح معنا نداره، جبهه معنا نداره، حزب و تشکیلات معنا نداره. معناش همینه که الان شما تو قم میبینید تو فضای مجازی، همین انشقاقی که بین بر بچه های حزب اللهی قم ایجاد شده الان، که آقا ما به کی رأی بدیم، این شروع میکنن تخریب کردن دیگری. آی آب و جارو بیارید، یه کسی قبول کرد آمد که بیاید نماینده ما بشود، دیگران کوردلان فلان. آقا این دیگران و کوردلانی که الان نماینده شما رو انتخاب نکردن، اینا کیان؟ اینا ضد انقلابن؟ نه، مثل خود شما حزب اللهی و انقلابیان. خب چرا دارید میزنید؟ داستان سهم خواهی جریان انتخابات تو تهران میشه که الان یه خود اومدن جلو میگن نه خیر، ما میخوایم لیست مستقل بدیم. الان مسئله تو تهران شده، لیست مستقل میخوایم بدیم. لیست مستقل میخوایم بدیم یعنی چی اصلا؟ این چه ادبیاتیه؟ این ادبیات شما با ادبیات آقای روحانی چه فرقی میکنه؟ ایشون از یه طریقی جامعه رو منشق میکنه، تیکه تیکه میکنه، چند دسته میکنه، چند حزب میکنه، یه چیزی که نیست. مقام معظم رهبری دیگه تصریح کرد، تا حالا آقا انقدر صریح رفت، حتی راجب خاتمی همینجوری آقا قضاوت صریح نمیکرد که این دفعه راجب ایشون انقدر قضاوت صریح کرد. فرمود به دروغ میاید میگید راجب این که انتخابات تشریفاتیه، انتخابات فرمایشیه. کجا اینجوریه؟ به دروغ. بعدم آیاتی که انتخاب کرد، من حالا اون آیه رو بذارید از روی قرآن براتون بخونم، اصل دعوا رو بفهمید. چون آقا اینجوری نیست دفعی به ذهنش برسه عجب پس من یه آیه ای الان به ذهنم رسید. نه آقا، 6 سال لب فرو بستن هیچی نگفتن، بعد از 6 سال دوره حاکمیت این تفکر الان دارن مقام معظم رهبری معرفی میکنن، صریح معرفی میکنن با انتخاب این آیه. به مردم میگن اینا چی دارن میگن، اینا کی هستن اصلا؟ مسئله اینا مسئله شون منم. حالا آیاتشو براتون میخونم ببینید. اینا مسئله شون منم. وقتی ما گفتیم رفقا انقلاب خداست، حاکمیت خداست و داره میره به سمت تحقق نهایی که اون میشه دولت اصلی، دولت بقیت الله اعظم، با این آیات و روایات و شواهد و قرائن، برای اینه که شما جوانا تکلیفتون رو بفهمید. اگه قراره از حق خدا دفاع کنید چجوری دفاع میکنید؟ حق خداست. فاطمه مرضیه چجوری از حق خدا دفاع کرد؟ ام البنین سلام الله علیها که در مکتب صدیقه اطهر سلام الله علیها پرورش پیدا کرد و امیرالمؤمنین، چجوری دفاع کرد از موضع حق، از حق خدا؟ اگه کسی اومد تو این وادی جولان داد، بدونید داره کجا رو میزنه. شخصش مهم نیست دا، چون این شخص 2 روز دیگه میره، 2 روز دیگه یک دیگه میاد، همین راه ادامه میده. حرفایی که الان داره زده میشه که حرفای امروز نیست. مگه حمله به شورای نگهبان امروزه؟ هر انتخاباتی کسانی بودن که به شورای نگهبان حمله کنن، یه انتخابات شما بیارید که به شورای نگهبان حمله نشده باشه. تهمت و دروغ انتسابی بودن به نظام اسلامی زده نشه. راحت به نظام اسلامی حمله میکنن در آستانه انتخابات. این حمله خیلی بدتر از اینه که اغتشاش 98 96 97 کسی در عالی ترین جایگاه رتبه مقام سیاسی این نظام، نظام رو به دروغ متهم میکنه، نظام رو به فریب متهم میکنه، نظام رو به فریب. وقتی مقام معظم رهبری میفرماد مبارزه با فساد باید بکنید، چرا تا حالا دیر انجام دادید؟ این هم به شما توصیه کردم انجام ندادید. قوه قضاییه در یه دوره‌ای شروع میکنه مبارزه با فساد کردن، بعد شما میگید این فریب عوام فریبانه است، مردم گول نمیخورن. یعنی چی؟ شما دارید نظام رو متهم میکنید، نه یه قوه رو حمله کنید. آقا وقتی میان راجع به سردار سلیمانی بحث یوم الله مطرح میکنن، مثل یوم اللهی که امام مطرح میکنه راجع به 22 بهمن، فرماد قدیر انقلاب، روز خداست. دهه فجر، دهه فجر انقلاب اسلامی یعنی روز خدا، یوم الله. این همون شکوهیه که شما 1124 هزار پیغمبر برای تحققش اصلا مبعوث شدن. این آیاتو که من استفاده نمی کنم بگی تو طلبه بی سوادی هستی، چرا از این آیات استفاده کردی راجع به یوم الله، یوم الله انقلاب اسلامی؟ در مفسر بودن مقام معظم رهبری کی تردید داره؟ بره دوران جوانی آقا رو ببینه، ندازه دوران فقاهتشون و ولایتشون رو. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الرحیم حمید، الی صراط العزیز الحمید. یه مسیر، یه مسیری که محکم استوار عزیز سرسخت حمیدم هست، بهترین مدلم هست، بهترین مدل، بالا دست این مدل شما دیگه مدلی در عالم نخواهید دید. الله الذی ما له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. چرا نباید خدا تهدید کنه کافرین رو؟ میگه من مالک همه چیم. وقتی که من مالک همه چیم در آسمان ها و در زمین، حالا من که دارم از قواعدم و فرمولم و مانیفست انقلابم سخن میگم، چرا نباید محکم در مقابل جبهه کفری که نمیذاره این حاکمیت مستقر باشه بایستم؟ من عذاب میکنم، من شدید عذاب میکنم. الذين يستحبون الحیات الدنيا على الاخره و يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد. ویلون للکافرین فقط جبهه استکبار نیست، یه دهی منافقینن که تو جریان انقلاب حضور دارن. اینها نمیخوان بذارن حکومت اسلامی پا بگیره، که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. دیگه هر پیغمبری برای اینکه حکومت اسلام رو مستقر کنه، حکومت حق رو مستقر کنه، حکومت خدا رو مستقر کنه، مبارزه کرده. یا سوره از ابراهیم دیگه، مبارزه کرده، کشته دادن پای رکابشون انبیا. میفرماد اون کسانی که مقابلش میستن دنیا طلبانی هستن که دنیا رو به آخرت ترجیح دادن و یبغونها عوجا، میبینن نمیتونن نابود کنن مسیر حق و سعی میکنن انحراف ایجاد کنن توی مسیر حق، انحراف ایجاد کنن، انحراف. تو طول انقلاب اسلامی این اتفاق افتاده، الان هم همین جوریه، هست، بعدش هم خواهد بود. یا آقا مردم باید همه چی، امام هم گفت مردم، امام گفت مردم، یعنی ما امامو قبول داریم. خب ببخشید امام جایگاهش کجا بود؟ امام صراط مستقیم رو گفت برید از مردم بپرسید؟ صراط مستقیم رو گفت برو از خدا بپرس، حکم حکم خداست، قانون قانون خداست، صحیفه امامه برید بخونید، حکم حکم خدا، قانون قانون خدا. مصاحبه رو همین امروز داشت پخش میکرد، حضرت امام باشون مصاحبه میکردن. خب شما میخواید حالا دکتر دولت تشکیل بدید، حکومت تشکیل بدید، این یه مدل دیکتاتوری اسلامی نیست؟ گفت دیکتاتوری یعنی چی؟ امام فرمود دیکتاتوری کجومه؟ اصلا اسلام با دیکتاتوری مبارزه میکنه. ما میگیم حکم حکم خداست، این که دیکتاتوری نیست، اینجا که نفس نیست، اینجا که هوا نیست، اینجا که هوس نیست. یبغونها عوجا، این یعنی انحراف. شما تو جامعه دوران دوم خرداد همین اتفاق کاملا افتاد،
گفتن آقا حق حاکمیت با مردمه، مردم حکومت کنن. یعنی چی مردم حکومت کنن؟ مردم حکومت کنن یعنی چی؟ مردم این همه کشته دادن که خدا حکومت کنه، مردم حکومت کنن یعنی چی؟ مردم حکومت کنن یعنی چی؟ یعنی احزاب حکومت کنن، اون چیزی که الان توی غرب و اروپا داره اتفاق میفته، لجنزاری که توی الان انگلستان وضعیتش و آماراشو دارن میدن، چه فلاکتی داره زندگی میکنه، فقر و فحشا و کشتار و و و و خود امریکا هم همینجور. این مدل مدله؟ مردم حکومت کنن یعنی چی؟ مردم همه همدیگر رو اداره کنن یعنی چی؟ شما توی ترافیک ببینید یه قانونی که مردم بخوان هر کسی برای خودش یه قانونی داشته باشه، توی یه خیابون چه اتفاقی میفته؟ یکی میگه من وسط خیابون میخوام پارک کنم. آقا راه رو بستی، راه رو بست، خب دوست دارم راه رو ببندم. من میگم باید وسط خیابون پارک بشه. یکی دیگه بگه نه من میخوام پارک نکنم، با سرعت مثلا 2-3 برم. بابا باید بری اینجا باید سرعت حداقل 20-30 تا رو تو این خیابون بری و الا نمیشه. مردم حکومت بکنن یعنی چی؟ صریحا پدرام برمیگرده میگه دیگه، پدرام معاون اتاق بازرگانی امروز ماست، پدرام سلطانی میگه بابا مردم باید حکومت کنن توسط شبکه‌های مجازی. عجب، تا حالا میگفتید حزب، گفتیم حزب یه شناسنامه‌ای داره، شبکه مجازی که دیگه شناسنامه هم نداره. شما مردم ما رو چی فرض کردید؟ میگه آقا جریاناتی که تو شبکه مجازی شکل میگیره اونا باید بیان مدیریت کنن، مدیریت اقتصادی کنن، مدیریت فرهنگی کنن، مدیریت حتی نظامی کنن. پدرام سلطانیه دیگه، حسن هم مسئوله، یعنی معاون اتاق بازرگانی شماست. اینا قویان معتقده یه چنین معنیه. اگه شما میگید انقلاب اسلامی یعنی حکومت خدا، این حرف جدیه، شعار نیست. باید پاش وایسی، رفتی پس فردا تو دانشگاه باید پای این حرف وایسی. بعد میفرماد ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. من خدا محکمم، اون رسولیم، اون ماموریم که میفرستم که مردم رو هدایت کنه، از جنس خود مردم میفرستم. یکی از دلایل این که اصلا این انقلاب انقلاب الهیه اینه که رهبرش جنس خودشه، رهبرش از جنس خودشه. سخنرانی های امام رو همه میفهمیدن. ما می نشستیم تفسیر سوره حمد مثلا امامو میشنیدیم، والله اگه بتونستیم اون موقع ها که نوجوان بودیم تلویزیون رو پخش میکرد خیلی حرفاشو نمیفهمیدیم، ولی سخنرانی های امامو همه رو میفهمیدیم. راجب انقلاب بود، به لسان قومش صحبت میکنه. یکی از دلایل و حجت این که این امام، این انقلاب انقلاب حقه، اینه که این رسولش، این ولیش به لسان قومش، به زبان قومش حرف میزنه. الان مجله تایمز امریکایی برمیگرده میگه که ایران یه رهبری داره که با ساده ترین ادبیات، روان ترین ادبیات، به بهترین شیوه این ملتش رو رشد داده، هدایت که کرده هیچ رشدم داده. کلامش مثل معجزه، نه تازه ملت ایران رو فقط، تونسته تو کل جهان تأثیر بگذاره. به لسان قومه، به زبان قومش، ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. چرا خدا داره میپردازه به رسول و زبان رسول؟ چون ببینید تو انقلاب، تو انقلاب مهمترین عامل، عامل رهبری انقلابه. قرآن داره میگه ها، عامل رهبری انقلاب مهمترین عامله. رهبری انقلاب چجوری انقلاب رو رهبری میکنه؟ با تبیینش، با سخنش، با کلامش. چجوری؟ خدا به قلب او الهام میکنه. امام رضا میفرماد خدا به قلب امام جامعه الهام میکنه، الهمه او الهامن. خود مقام معظم رهبری راجع به حضرت امام مطلبی رو فرمود، فرمود همین آیه قرآن رو خون که اوها الیهم فعل الخیرات. خدا به قلب امام وحی می کرد که چه کنه. خدا به قلب امام وحی می کرد که چه کنه. بله، چون خدا به قلب مؤمن وحی می کنه. بله، جبرائیل دیگه نازل نمیشه، ولی وحی الهی که فقط صورت جبرائیل نیست. خدای متعال اگر اداره نکنه ولیشو به وسیله الهامات قلبی، بعد ما چجوری میتونیم بگیم ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله؟ اگر کسی با ولایت بیعت کرد، با خدا بیعت کرده. ما باید کلام خدا رو بشنویم از رهبرمون. کلام خدا رو از رهبرمون بخوایم بشنویم، یعنی به ذهن رهبرمون فقط مراجعه میکنیم؟ نه، به قلبش. به قلبش. همین حاج قاسم سلیمانی عزیزمون الان فرمودن، برادر از ما جای مطهری، که با کلی استدلال، با کلی دلیل و منطق میرفتن پیش امام که بگن مقام معظم رهبری قصه اینجوریه، الان تو این بخش عملیات اینجوری بشه، این اتفاق میفته، چه میشه؟ برای خودشون توجیه نظامی داشتن، بالاخره عواملی دارن. رفتن پیش مقام معظم رهبری. من قبلا هم از برادر عزیز دیگه ای از عزیزان فرماندهان نیروی قدس همین مطلب رو که میرفتن پیش آقا میومدن برافروخته بودن، میگفت ما بهش میگفتیم که خب همون طرح شما، میگفت نه اتفاقا آقا کلن به هم زد، یه طرح دیگه ای رو داد، قرار شد فلان کار. خب شما چنقدر خوشحالی؟ گفت چون آقا درست میگه، هر چی او بگه درست میگه، حتی اگه من نفهمم. و بعد میومد در میدان عمل انجام میداد تو جبهه جنگ جهان اسلام و نتیجه میگرفت. یا سید حسن نصرالله، اونم همینجور. سید حسن نصرالله رو کی رهبر عالم اسلام کرد؟ آقای شما. آقای شما رو کی ولی خود کرد؟ خدا. اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما تعارف که نمی کنیم که بگیم نبول و از زهرا و کجا و کجا و کجا رو خدا آزاد کرد، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. اینا رو که تعارف نمی کنیم. انقلاب اسلامی یعنی دست قدرت خدا. چرا باید انقلاب اسلامی رو خیلی تجلیل و تقدیس کرد؟ به خاطر اینکه کار خداست. والا ما بنده ایم. اگه بنده ایم، شوقی که برای ما ایجاد میشه تو انقلاب اسلامی تو هیچ چیز دیگه ای نباید ایجاد بشه. تو فضای معنوی رو میگم. شما از ارتباط شخصیت با خدا چقدر حظ معنوی میبری؟ از اینکه ببینی خدا خودش حضور پیدا کرده در عالم تا قدرتش را به منصه ظهور بگذاره، چقدر میتونی لذت ببری؟ تو ایمانت از نماز شب و عبادت شخصیت، کوشه حجره و کنج دفتر و بیت معظم و فلان و اینا چقدر افزوده میشه؟ اگه قاسم سلیمانی باشی، وسط میدان باشی، بدونی خدا داره تو رو مدیریت میکنه توسط ولیش، وقت چقدر ایمانت افزایش پیدا میکنه. یه دفعه اخلاص او با اخلاص خیلی های دیگه قابل مقایسه نیست. ما هیچ مرجع تقلید بزرگوار عزیز نور چشمی نداشتیم که یه چنین اقبال عظیم مردمی ده ها میلیونی داشته باشیم برای ایشون. اصلا نیروی قدس نمیخواست انقدر قصه تشییع طول بکشه، ولی مگه مردم گذاشتن؟ مسئولین قم میخواستن همون تو حرم تمام کنن کار رو بره، نشد. خودشون اومدن اعتراف کردن بابا نشد. یه دفعه از تمام شهرهای اطراف اومدن دیدیم نمیشه، ما تو حرم بریم یه ساعت دو ساعت برای حاج قاسم مراسم بگیریم، مردم رو چی کار کنیم تو این ترافیک وسط شهر؟ مجبور شدن ملت رو بکشن توی پیامبر اعظم. مردم این کار رو کردن. مردم نمیتونستن برای بزرگان دیگه، برای عزیزان دیگه، برای مراجع دیگه یه چنین اقدامی رو انجام بدن؟ فرق داره. همه محترمن، اما خدای وقت میبینی ایمان یک کسی رو میبره 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 در اوج، میرسونه به قله. برای همینم الذین آمنوا و عملوا الصالحات سجل لهم الرحمن ودا، دیگه این قانونه. عشق مردم یه پایه اساسیش ایمان عظیم حاج قاسم سلیمانیه و عمل صالحش. بعضیا مؤمنن ولی کاری ازشون بر نمیاد. قربونشون برم، در طول این 40 سال ما داریم تو قم زندگی، من از 63 اومدم قم تا حالا، والا به حضرت عباس هنوز در ارتباط با دشمن خدا امروز قصه یهود و استکبار و صهیونیست و امریکا و نفاق انگلیس و اینا که دیگه دشمنیشون صریحه، یه کلمه حرف تا حالا نشنیدیم، یه کلمه یه بیانیه تا حالا ندیدیم. مؤمن هم هستن، بهشون معتقدیم، پشتشون هم نماز میخونیم. بعضی ها به کار نمیان، الذین آمنو هستن و عمل و صالحات نیستن. ما همه انقلابی هستیم، درجه داره، ما چقدر خرج میکنیم، چقدر هزینه میکنیم. چرا خدای متعال وقتی داره از قدرت حاکمیت خودش حرف میزنه تو سوره ابراهیم و خیلی جاهای قرآن به نقش امام در جامعه میپردازه؟ اینو داشت دقت کنیم، نقش امام خیلی نقش موثریه. چون اگر شما توجه به محوریت کانون قدرت خدا در روی زمین یعنی ولی نکنی، وقت تو جبهه اسلام منافقین میان شروع میکنن این پایگاه رو زدن، مردم هم همینجوری گوش میدن، نگاه میکنن، فوقش یه سری تکون میدن، یه دوتا نوچ میکنن. ببین دیدی چی گفت؟ قاسم سلیمانی تیکه تیکه بشه یفید 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون میاد مثلا میدان رو داد میزنه. اما اگر قربانی بشه حق ولی چی؟ مردم یه سری تکون میدن. دیدی چی گفت؟ آقا اون حرف رو زد، این دقیقا خلافش، دیدی چی گفت؟ تمام شد. 4 سال حکومت کرد، 4 سال بعدم مردم به او رأی دادن، 6 میلیون هم بیشتر به او رأی دادن. به حق ولی توجه کنیم. آقای آیات رو همینجوری نخوندن. ما در حال رشدیم، ما مردم در حال رشدیم. من عرض کردم در همینجا در جلسه شهید قاسم سلیمانی، گفتم ما در طول دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس نداشتیم ملت ایران دم از انتقام بزنه. 240,000 شهید دادیم، یه دونه یادواره تو کشور حرف انتقامو نزده. اینو منی عرض میکنم که سالی 200 یادواره شهدا فقط خودم منبر میرم. تو هیچ کدوم از شعارها شعار انتقام برای یادواره شهدا نیست. هیچ مدعی نشنیدم در طول این سالهای سال حرف از انتقام خون شهید بزنه. قاسم سلیمانی اومد این فتحو کرد، یعنی خدا به وسیله قاسم سلیمانی مردم رو رشد داد، یه پله بالا اومدن، گفتن خونش. چپ و راست میریم، همین دیشب من استان همدان، پریشب بیرجند، خراسان جنوبی، بعضیا میان میگن آقا نشد، سیلیه نشد. آن چه عجب، این مهمه، این اتفاق مهمه. بگه من آرام نشدم، بگه من آرام نشدم. عباس ام البنین بچه‌ای تربیت میکنه، میگه حسین بگذار برم انتقام بگیرم. شما دارید نزدیک میشید به تراز تربیت دینی، تراز تربیت ولایی. امت ما داره نزدیک میشه، در حال رشده. ما امسال فجرمون با فجر سال گذشته اون خیلی فرق میکنه، خیلی جلوتر اومدیم. این دستاورد عظیم انقلاب اسلامیه، انسان رشد کنه، ملت رشد کنن. گرچه حکومت اسلامی همه بخش هاش بالاخره سرمایه این نظام برامون مهمه، برای ما مهم هسته از دستمون نره. برای ما مهمه برجام دو یعنی چی؟ برجام دو یعنی چی؟ برجام یک تمام شد، رفت تو گورستان، حالا نوبت برجام دو. برجام دو یک کجا رفت؟ ما هنوز یقه نگرفتیم برای برجام یک. اینا تو همین الانش هم دارن میگن بابا همون روز میرن در جمع ارتشی ها نیروهای مسلح ما صحبت میکنن. من نمیدونم ستاد کل سردار باقری باید به توضیح بده. سردار باقری این جمله در جمع نیروهای مسلح معناش چیه؟ معناش چیه؟ موضع‌گیری شما بعدش نمیاد بیرون. ما نیدیم دیگه ستاد کل موضع بگیره، ما از شما موضع میخوایم. ایشون بیاد بگه مذاکره رو هر کی باهاش مخالفه با مردم مخالفه. تو جمع نیروهای مسلح پا قدم نماینده فعلی اتحادیه اروپا که جای موگرینی نشسته، موگرینی که برگشت بعد از اینکه از اتحادیه اروپا برداشتن گفت من یه رازی رو بذارید به شما بگم. لا اله الا الله، از این ستر عورت ها وقتی که برداشته بشه این پرده ها چی میشه؟ من واقعا اینجوریه ها، آدم گاهی اوقات میگه بابا بالاخره بابا یه درصدی مؤمنانه اینا بالاخره ایمان که دارن. الان مگرینی میاد میگه و بعدم آیه ظریف تکذیب نمی کنه. حرف این هفتش بود دیگه. گفت من یه رازی رو به شما بگم. این تو مقدمه برجام یه جمله اومده. اون جمله که تو مقدمه برجام اومده رو ما نذاشتیم. اونو ایرانی ها اصرار کردن بذارید. که چی؟ من خلاصش رو عرض میکنم. متنش هست، نمیخوام از روش بخونم. انقدر آدم ناراحت میشه، انقدر حالت بدی بهش دست میده تو دهه فجر، مگرنه بیاد یه حرف اینجوری بزنه. میگه اینا به اصرار گفتن این جمله رو توی برجام، مقدمه برجام اضافه کنید تا ما بتونیم داخل کشور استفاده سیاسی بکنیم برای انتخاباتمون. من نفهمیدم الان برجام امریکا الان میخواد استفاده کنه، اسرائیل ازش میخواد استفاده کنه، اروپای نجس و نحس میخواد ازش استفاده کنه، یا شما؟ کدوم جمله؟ همون جمله ای که از اون خدا بیامرز شما شنیدید، از خدای روحانی و دیگران هم شنیدید، که با این باب تعامل در مذاکرات هسته‌ای باز بشه، فتح بابیه که بحث تعامل و مذاکره در بابهای دیگه هم باز بشه. اینا رو آوردن تو برجام. من که نرفتم برجامو بخونم مقدمه‌شو، ولی الان موگرینی نماینده اتحادیه اروپا میاد به این اعتراف میکنه، میگه اینا اینو گذاشتن تو ما تا حالا باید مراقبت میکردیم ببینیم اروپا چی رو گنجونده تو برجام، از این به بعد باید بریم مراقبت بکنیم ببینیم آدمای سیاسی خودمون چی کار کردن تو برجام. یعنی برای اینکه باب مذاکره با امریکا باز بشه و اروپای برده امریکا در حوزه های دیگه، ما باید بیایم از هسته ای این ملت گروکشی کنیم. ما که مسئول این ملتیم. این تشکر شما از این مردمیه که به شما قدرت داده، به شما پول داده، به شما عنوان داده، به شما جایگاه داده، به شما دولت داده. این قدر شناسی از مردمه، مردمی که شما رو به کرسی قدرت نشونده. این مردم هیچ کاری نکرده باشه 7 سال شما رو به کرسی قدرت نشونده یا نه؟ همه امور این کشور رو به شما واگذار کرده یا نه؟ این مردم هیچ کاری نکرده باشن. که البته عظمت مردم ما خیلی چیزهای دیگه است. به قدر شناسی مثل حاج قاسم سلیمانی هاست، به قدر شناسی مثل نایب امام زمان امام خامنه ای هاست. به استقامت پای دینه، به استقامت پای قرآنه، به استقامت پای خون شهداشه، آرمانهای انقلاب اسلامیشه. مردم ما خیلی با ارزشن، خیلی با ارزشن. کنتم خیر امت اخرج للناس. روزی که خلقت نوری پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، نه به دنیا آمدن رسول الله، خلقت نوری هنوز هیچ در عالم نبود، هیچ، فقط خدا بود و خدا بود و خدا بود و خدا بود. خدا پیغمبر را آفرید. وقتی خدا نور پیغمبر را آفرید، بعد از نور او انبیا را آفرید. اینو براتون گفتم عزیزانی که بودن تو اون جلسه هیئت میدونن، چون خیلی از شما عزیزان این جلسه مهمان هستید و این ماجرا رو نمیدونید، اینو بدونید. روزی که خدا انبیا را آفرید به طفیل وجود پیغمبر اکرم، از انبیا برای خودش اقرار گرفت. اول کسی که سخن گفت به حقانیت خدا پیغمبر اعظم بود، و بعد اونجا خدای متعال در خلقت نوری رسول اعظم به او فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو و امتت امتی انقلابی هستید که بشر را نجات می دهید. تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. خلقت نوری پیغمبر. هنوز عالمی نبود، آسمان ها و زمینی نبودن، ملائکه ای نبودن، ارواح طیبه ای نبودن، هیچی نبود. حرف از بعثت این چنین امتی بود که امروز آمده. ما نمی فهمیم ما تا از این دنیا نریم نمیتونیم بفهمیم انقلاب اسلامی چیه و مردم ما کیان و چه کردن و امام کیه و او چه کرد و این آقا کیه که الان جانشین امامه و داره چه میکنه. والله نمیفهمیم. حاج قاسم سلیمانی تازه بعد از شهادتش خیلی چیزا براش باز میشه. او که از همه ما بصیرتر بود. از همه خیلی همپیالهی های خودش. شما گروکشی میکنید از قصه هسته‌ای که آقا فرمود خسارت محضم دادید. از چیزی که خسارت محض دادید میخواستید استفاده کنید برای بهره برداری سیاسی؟ یکی بیاد اینو تکذیب کنه و الا اگر این حرف مگرنی تکذیب نشه، این خباثت، این لکه ننگ از این دائره سیاسی این دولت تا ابد پاک نخواهد شد، تو تاریخ میمونه که اینا با ملتشون چه کردن، با سرمایه ملتشون چه کردن، با هسته ای چه کردن. حالا هسته ای تازه چیزیه که ما ازش میگذریم، بگیم باشه، آقامون میگه نداره این هزینه بشه به خاطر اینکه مردم ما بیدار بشن، تجربه بشه، باشه، تازه این چیزیه که ازش گذشتیم. به زبان قومش فیضل الله من یشا و یهدی. آقا شما داشتی الان صحبت میکردی خدایا از امام جامعه، چی شد دوباره میگی یضل الله من یشا یهدی من یشا؟ برای اینکه تو حواست جمع باشه وقتی رهبر جامعه اسلامی داره مدیریت میکنه، باز اونی که هدایت میکنه خداست، باز اونی که گمراه میکنه خداست. یعنی نه در انتخاب خدا نقش داره، در مدیریت خدا نقش نداره. خدا در انتخاب بعد از مدیریت، در حوزه مدیریت، در حین مدیریت هم باز نقش اساسی با خداست. و هو العزیز الحکیم. یعنی در چگونگی مدیریت امام در جامعه، رسول در جامعه، خدا میگه من عزیز و حکیمم. چی شد؟ الان بالاخره رسولت داره جامعه رو اداره میکنه یا خودت؟ خدای قربونت برم فدات بشم، کی داره اداره میکنه؟ من خدای محکم، عزیز و حکیم. یعنی عزت تو، حکمت تو توسط کی در جامعه اعمال میشه؟ توسط ولیم. شما عزتی که امروز در رهبرتون میبینید و دیروز در امام، حکمتی که امروز در رهبرتون میبینید و دیروز در امام، این حکمت خداست، این عزت خداست. برای همین هم ایشکی نمیتونه با قدرت ولایت در بیفته. ای مگس، عرصه سی مر نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. این صلابت اونی، صلابت خداست در وجود نایب امام زمان. بعد لقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذكرهم به ایام الله. به خود پیغمبرانش هم خدا با همین ادبیات به موسا گفتم موسا مردمت رو از تاریکی بیرون بیار ببر تو نور. من گفتم، من خدا، جامعت رو هدایت کن. ذكرهم به ایام الله، مقام معظم رهبری، مستاق این آیه رو انقلاب اسلامی عنوان کردن. اینو من تفسیر استفاده نمی کنم که نگی طلبه بی سوادی هستی، چرا داری مصداق یابی می کنی از آیات قرآن. درست شد؟ ایام الله 22 بهمن دهه فجر، ذکر هم به ایام الله، جامعت رو بیدار کردی، انقلاب کردی، حالا بهش بگو این دست قدرت خداست و خدا و ولی فقیه شما، رهبر شما، امام شما. تو همه مقاطعی که امام چرا گفت خرم شهر را خدا آزاد کرد؟ چرا گفت؟ چون قرآن به امام گفته بود ذکر هم به ایام الله. این دست منه ها، روح الله. نبل از زهرا آزاد شد، سوریه آزاد شد، عراق آزاد شد، دست قدرت خداست. تو این جامعه یک کسی پدیده عجیب، یه کارت یه کنترخان اداره برق شد، حاج قاسم سلیمانی، که روز اول توی سپاه ثبت نامش هم نمی کنن، میگن بابا این تیپت اصلا نمیخوره با آستین کوتاه، اومدی کجا؟ برو اینجا سپاهه. ظرفیت این انقلاب میرسه از اوی پدیده‌ای درست میکنه که عالم رو تکون میده، عالم رو عوض میکنه. اصلا خودش میشه تعریف سپاهی، خودش میشه تعریف یه عنصر انقلابی دیگه. از این به بعد تراز سپاهی رو حاج قاسم عوض کرد، بچه های پاسدار دیگه کارشون خیلی سخت شد، همه بچه های پاسدار دیگه نگاه میکنن مقایسهش میکنن با حاج قاسم، دیگه تراز رو عوض کرد. یه چیزی از خودش نشون داد. 40 سال کسی در میدان جنگ، الله اکبر، چجوری میشه؟ آقا فرمود همه ی عمرش رو در میدان جنگ بود، ترازو برد بالا. دیگه ما نمیتونیم بگیم بسیجی هستیم. یه بسیجی هستی، یه بسیجی حاج قاسم سلیمانی بود اینجوری. خب بفرما، تو داری الان تو اون همون مسیر رشد میکنی که برسی به نقطه که حاج قاسم بوده. تازه اون موقع حاج قاسم ندیده، تو حاج قاسم هم دیدی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور اذ قال موسی لقومه اذكر نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. آی مردم، دیدید آل فرعون با شما چیکار میکرد؟ پسران شما رو میکشت، دختران شما رو نگه میداشت به خاطر خفت و خاری که میخواست به شما امت بده. دست قدرت خدا به وسیله من پیغمبر آمد، این دین رو آورد و شما رو از این ورطه نجات داد. از تعزن ربکم، آی مردم، از تعزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا تعزن ربکم، من نمیدونم چرا این آیاتو آقا انتخاب کرد. الهی فدات بشم حاج قاسم سلیمانی، تو انقلاب ما رو 400 سال بردی جلو، عجب خونه با برکتی. ما این مفاهیمو والله نداشتیم تو سالهای گذشته بهش بپردازیم. ما جرأت نمی کردیم بالای منبر خیلی چیزا رو بگیم. بهمون میگفتن شما قلوف میکنی، بهمون میگفتن تندروید، شما خیلی بزرگش کردید این قصه ها رو. خونه حاج قاسم، برکت خونه حاج قاسم چی کار کرد؟ نفس ولایت رو باز کرد، حقیقتی رو آقا منکشف کرد در خونه حاج قاسم که ولال از این بگردید تو این 30 سال آقا چقدر پرداخته به این موضوعات عمیق 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 اعتقادی. این موضوعات که هیچ وقت تو کتابای عقاید ما تو حوزه علمیه و اون تو مدرسه و اونا، اینا که نمیاد، اینا که هیچ وقت نمیاد تو هیچ کتاب ولایت فقیه راجب نقش ولی فقیه تو جامعه. این چیزی که خدا داره میگه شما نمیبینی. آخرش 120 جلد کتاب رو بچه های ما تو همین هیئت مرور کردن و این کتاب 5 جلدی ولایت فقیه رو نوشتن، 20,000 جلد چاپ شد، رفت تو کل کشور، صالحین همه بسیجیان کشور بربنا شد از روی اون کلاس برگزار کنن و نکردن. خیلی جاها اصلا نشد. من هر شهرستانی رفتم گفتم این کتاب به دستتون رسید؟ آره یه کتابی اومد، البته سپاه داد، ولی نه تو برنامه درسی کلاس ما نشد. این کتاب داره خاک میخوره الان تو بعضی از حوزه های مقاومت یا ناحیه های مقاومت. 5 جلد کتاب ولایت فقیه بعد از همون فتنه 88 این کتاب جواب شد رفت. خلاصه 120 جلد کتاب ولایت فقیه. خب دوستانمون مرور کردن، ما ساعت ها نشستیم، شاید هزاران ساعت جلسه بچه ها نشستن کار کردن روی این بحث ولایت فقیه. خادمین همین هیئت ما نهایت اینه که اونجا بتونیم ثابت کنیم ولایت فقیه، آخرش اینه که بتونیم ثابت کنیم ولایت نایب امام زمانه. همینقدر کلی بتونیم چیزی رو بگیم، اینقدر عمیق بررسی نکرده بودیم. آقا داره یه بخشایی از قدرت ولایت فقیه رو تو همین سخنرانی عنوان میکنه که اصلا قبل از این نص نبود تو ادبیات، حتی ادبیات خود مقام معظم رهبری. میفرماد از تعزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا داد میزنه، خدا داد میزنه. از تعزن، خدا اذان میگه، خدا فریاد میزنه، آی جماعت که نجات پیدا کردید توسط موسی، که نجات پیدا کردید توسط روح الله، که نجات پیدا کردید توسط محمد. لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر نعمت ولیتون امامتون رو به جا آوردید، خدا زیادتون میکنه، تکثیرتون میکنه، تکثیرتون کرده خدا امروز. لازیدنکم، هر دو ترجمه رو بگی صادقه، هم بگی شما رو زیاد میکنه لازیدنکم، هم بگی نعمت رو بر شما زیاد میکنه. بله نعمت ولایت رو زیاد کرده، قدرت و ولایت رو خدا از 40 سال پیش چقدر بیشتر کرده در جهان. هم نعمت قدرت ولایت رو زیاد میکنه، هم خود شما رو زیاد میکنه، امت اسلامی رو زیاد میکنه. حالا وقت این یک کلمه این رو بشنو، این آیاتی که آقا انتخاب کرد برای این نقطه انحرافی و دروغ بزرگی که روحانی گفت، آیاتی که انتخاب کرد این بود: ان یکل لهم الحق یأتوا الیه مذعنین افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. داستان میدونید چیه؟ داستان سر درگیری یه منافق با یه یهودیه. اینو بدونی بد نیست، درگیری یه منافق با یه یهودی. یهودیه گفت، اختلاف دارن دیگه، گفت بریم پیش پیغمبر، پیغمبر حکم کنه، هرچی پیغمبر شما بگه ما او رو به عدالت قبول داریم. منافقه که جزء امت اسلامی بود گفت نه، پیش پیغمبر نریم. منافقه که امت اسلامی بود گفت پیش پیغمبر ما نریم. چرا؟ قرآن میگه برای چی منافقه گفت پیش پیغمبر نریم؟ چون میترسید پیغمبر به عدالت حکم نکنه. گفت بریم پیش قاضی یهودی شما، اون برای ما قضاوت کنه. بریم پیش یونیسف، بریم پیش یونیسکو، بریم اتحادیه اروپا، بریم جهان، ممکنه ولی ما به عدالت سخن نگه، بریم اون طرف. یعنی در اصل مقام معظم رهبری در پاسخ این حمله ایشون، حمله ایشون به قصه انتخابات، تهمت به نظام اسلامی راجع به این که این نظام انتخاباتش ممکنه تشریفاتی باشه، انتصابی باشه، میدونی چی رو آغازد؟ اصل باور اینها رو روشن کرد. مسئله اینها عدالت و عدم عدالت ولی جامعه است. اینو بفهمید، مسئله اینها منم. اماما پیام تو را شنیدیم، درک کردیم و تا زنده ایم نخواهیم گذاشت چنین کسانی که به عدالت تو، به قدرت تو، به حقانیت تو تردید دارن در این حاکمیت جهانی دیگر بر منصب قدرت بنشینن. از حق امامتون دفاع کنید اگر راه ابوالفضل رو پیش میرید. بحثو بریدم، صدا زد کونو فدا ان لأخیکم الحسین. چهار تا پسرش و ام البنین جمع کرد گفت میرید فدای حسین میشید ها، کونو فدا ان لأخیکم الحسین، میرید فدا میشید. وقتی که بشیر اومد تو مدینه خیلی اینجا بحث بود، خود این انتقال این بحث به حضرت ام البنین خود این خیلی کار داشت، ولی دیگه چون وقت گذشته از حوصله جلسه دیگه به دوره گذاشتم برای فرصت‌های دیگه. اومد گفت ام البنین فرزندان تو رو کشتن، گفت من به فرزندانم چه کار دارم؟ فرمود قد قطعت نیات قلبی اولادی و من تحت الخضراء كلهم فداء لابی عبدالله الحسین. بچه های من و همه کسانی که زیر آسمان کبودن فدای ابا عبدالله الحسین. اخبرنی عن الحسین. وقتی ام البنین مرد، وقتی ام البنین کشته شد که بشیر خبر داد حسین تو رو هم کشتن ام البنین، یه ام البنین بلند نشد، نشست تو بقیه چهار صورت قبر درست کرد. به من نگید دیگه ام البنین. ام البنین زنی بود بی نظیر در عرب، بی نظیر. ببینید کسی که عباسی تربیت میکنه که میشه تراز سربازی حسین در عاشورا.
مادرش که فاطمه نبود، عباس، مادرش ام البنین فاطمه کلابیه بود. اما جایی رسید به فلاح قسم، به فلاح قسم نافذ البصیره صلب الایمان، عباس همه رو شب عاشورا نگه داشت تا ابی عبدالله گفت عهدمو برداشتم، پاشید برید. اول کسی که بلند شد و دقیقاً به موقع بلند شد. اگه کسی تردید میکرد در اون جمع حق داشت، چون امام دستور داده تا حالا گفتم بیاید، الان دیگه میگم برید، درسته؟ میتونستن بلندشن برن. امام فرمود دست زن بچه منم بگیرید بردارید با خودتون ببرید. عباس بلند شد، عباس بلند شد، کربلا رو عباس برای ما درست کرد. عباس، عباس، شب عاشورا، شب عاشورا، عباس، عباس کار عظیمی کرد والله قسم. و الله حسین ابن علی مثل حسن ابن علی تنها میمود، اون با زهر کشته شد، میامدن حسین و بچه هاشو میکشتن و میرفتن، دیگه از حماسه خبری نبود، دیگه از قیام خبری نبود، دیگه از شهادت و مبارزه صبح تا غروب عاشورا خبری نبود. عباس از تو ممنونیم، عباس به موقع بلند شدی، به موقع برخواستی، به موقع دفاع کردی، به موقع دلهای رزمندگان کربلا رو بیدار کردی. عباس رو کی تربیت میکنه؟ ام البنین، ام البنین. مجال پیدا نکرد کسی بین در و دیوار زهرا فریاد زد یا فزت و خزینی والله قتل ما فی احشان.